بسم الله الرحمن الرحيم. شیخ اشراق بر نظر مشاک معتقدند به پنج حاسه باطنه اشکال دارند. ایشون معتقدند که ما حاسه باطنمون دوتاست، یکی حس مشترک و یکی هم قوهی که هم میتواند به اعتباری متخیله باشد و کار متخیله را انجام دهد و هم به اعتبار دیگر واهمه باشد و کار واهمه را صورت دهد و هم به اعتباری خیال باشد و کار خیال را بکنه. قوه حافظه را ایشون لحسن منکره. برای اثبات این مطلب عرض کردم که ایشون معتقده که قوه حافظه ما در ما نیست، بلکه حافظه ما عبارت هست از همون موجود فلکی. در موجود فلکی این صور و معانی و احکام وهمیه همه نقش بستن و ما اگر مرتبط با این اجزای فلکی بشیم این امور رو ادراک میکنیم و اگر قطع رابطه کردیم فراموش میکنیم، دو مرتبه اگر رابطه برقرار شد متذکر میشیم. پس تذکر ما بر اثر ارتباط مجددی است که با اجرام فلکی برقرار میکنیم. البته در اینجا مناسبه که من یه سوالی رو که جلسه گذشته شده بود جواب بدم. از من سوال شد که آیا این صور و معانی در عقل موجود نیستند که ما با ارتباط پیدا کردن با عقل اونها رو ادراک کنیم؟ حتما اینا تو اجرام فلکی هستن. جواب اینه که در عقل همین معانی و صور موجودن، منتها الان اتم کلی و معقول. ما الان بحثمون در این است که حاسه ما میخواد دو مرتبه متذکر بشه، معنای جزئی رو که قبلا ادراک کرده بود حالا هم جزئیاً درک بکنه و ادراک جزئی بر اثر اتصال به عقل ممکن نیست، چون در عقل صور معقوله کلیه موجوده نه صور جزئیه محسوسه. بنابراین برای ادراک مجدد این معانی جزئیه نمیتوانیم به عقول مرتبط بشیم، بلکه باید به افلاک مرتبط بشیم. البته این مطلب درسته که عقول مشتمل بر تمام صور و معانی هستند، از افلاک هم بالاترند و مهمترند، اما اونها معقول هر چیزی رو به نحو عقلی و کلی دارند و از بحث فعلی ما بیرونه. صور منقوش در اونها الان به کار ما نمیاد، چون بحث ما در جزئیات و جزئیات رو ما در کرم فلک مرتسم میدانیم. بنابراین برای تجدید ادراک معانی معانی جزئیه نمیتوانیم با عقل مرتبط بشیم، بلکه باید با افلاک مرتبط بشیم. این که ما بدنه افلاک رو فعلا حافظه حساب کردیم به این مناسبته، نه به خاطر اینکه عقول خالی از صور باشن. عقول واجد صور معانی هستن، منتها به همون صورت کرد شدن. خب ادعای ایشون یعنی شیخ اشراق به دو تا امر منحل میشه، یکی نداشتن حافظه در درون خودمون و یکی داشتن حافظه در بیرون. عرض کردم در جلسه گذشته که داشتن حافظه در بیرون مطلبی است که در جای خودش ثابت شده، یعنی این که ما نقوش فلکی داریم در جای خودش ثابت شده، بعدا هم بیان میشه، ازش استفاده خواهیم کرد انشالله، پس احتیاجی به اثبات نداره. یعنی ما دیگه دنبال این نیستیم که ثابت کنیم که در افلاک این نقوش موجوده، فقط ما باید ثابت کنیم که ارتباط ما با این افلاک برقرار میشه. اون هم از این باب که افلاک مربوط به این عالم ما هستند و ما هم با افلاک بالاخره بر اثر این که اونها فوق ما هستند و ما دون هستیم ارتباط داریم، این مشکل حل میشه، که البته این رو هم اشاره نمی کنیم، ولی بالاخره این هست که ما با افلاک مرتبط میشیم، هم در اصل ادراک اولی و هم در تذکر ادراک ثانوی، تذکر ثانوی. بخش دوم ادعای ایشون اینه که قوه حافظه نداریم. این ادعا رو که عرض کردم در واقع انکار قول مشائینه، این رو ایشون اثبات میکنه. تمام حرفش هم حول همین بحثه که ما قوه حافظه در درون خودمون نداریم. استدلالش بر این اثبات این بخش این بود که اگر ما حافظه‌ای در درون خودمون می‌داشتیم و معانی و احکام وهمیه در این حافظه موجود می‌بودند، ما در وقتی که نسیانی برامون عارض می‌شد و دو مرتبه فکر می‌کردیم بدون زحمت این معانی قبلی رو احضار می‌کردیم، زیرا که در درون خودمون داریم. یا اصلا فراموشی حاصل نمی‌شد، یا اگرم فراموشی حاصل می‌شد با اندک التفاتی دو مرتبه صورت و انبیا معنا برمی‌گشت. در حالی که ما می‌بینیم التفات شدید می‌کنیم، زحمت می‌کشیم، این صورت یا معنا بر نمی‌گرده و به زحمت برمی‌گرده یا گاهی اصلا بر نمی‌گرده. از اینجا می‌فهمیم که ما این صورت رو یا معنا رو در درون خودمون نداریم. پس حافظه‌ای که در درون ما باشه و نفس بر او اشراف تام داشته باشه وجود نداره. این تمام استدلال ایشون بود که ما همه مباحثش رو گفتیم، یه خط یا یه خورده بیشتر باقی مونده بود که تمام مطالب به خاطر ادامه همون بحث تکرار شد و الا همه این مطالب گفته شده بود. ما برای اثبات مدعامون یه قیاس استثنایی درست کردیم که قیاس استثنایی به این صورت بود که اگر که همین الان نشاره کردیم، اگر اون منسی در ذات ما یا در قوه از قوای ما بود، باید الان ما به او آگاه بودیم یا بر اثر اندک تأملی آگاه می شدیم، در حالی که تالی باطله، یعنی ما الان به او آگاه نیستیم و با اندک تأمل هم آگاه نمیشیم. پس مقدم هم باطل است که اون شی در ذات ما یا در قوه از قوای ما باشه. همین تیکه رو، تیکه اخیر رو ما اشاره میکنیم، یعنی تالی رو میخوام باطل کنیم در این عبارتی که الان میخوام شروع کنم. 446 رسیده بودیم سطر 12 هم ولا یش رو به شیء مدرکن لهوین ازن. یعنی نفس ما یا انسان به شیئی که مدرک باشد برایش شعور پیدا نمی کند. این ازن در این هنگامی که منسی، که اون شیء منسی شده و الان دربارش داره فکر میکنه و میخواد اون منسی رو دوباره احضار کنه، در این هنگام به شیء مدرک له شاعر نیست و آگاه نیست. از اینجا میفهمیم که شیء مدرک له در باطنش نیست. پس اگر شیء مدرک نیست، خزانه ای که اون شیء رو نگه دارد نیست. بنابراین ما خزانه ای در باطن نداریم و تذکرمون از طریق اخراج معنا از خزینه درونی نیست، بلکه تذکرمون از عالم ذکره، یعنی از همون عالم افلاکی است. یعنی فلیست تذکر الا من عالم ذکر. اگر تذکر حاصل میشه به خاطر ارتباط به اون عالم ذکره. عالم ذکر کجاست؟ و هو من مواقع سلطان الانوار الاستحبودیت الفلکیه. هو اگر به تذکر برگرده، یعنی تذکر از ناحیه مواقع سلطان انوار استحبودی است. انوار استحبودی فلکیه همون نفوسشونه، مواقع سلطنتشون همون اجرامشونه که جلسه گذشته توضیح داده شد که اونها سلطنتشون رو در اجرامشون واقع میسازن، لذا اجرامشون میشه مواقع این سلطان. اگر ضمیر هوه برگرده به تذکر، معنا اینه تذکر از ناحیه اجرام فلکیه حاصل میشود که روشنه. اما اگر هوه برگرده به عالم ذکر، دیگه من به معنی نشیه نیست و هوه من مواقع سلطان الانوار، یعنی عالم ذکر بخشی از مواقع سلطان الانوار است که عالم ذکر همه اجرام فلکی رو ما عالم ذکر حساب نمی کنیم. اون اجرام فلکی که به ما نزدیکن و ارتباط ما با اونها به آسانی انجام میشه، اونها را عالم ذکر حساب می کنیم. همه اجرام لازم نیست که حافظه صور و معانی برای ما باشند، بلکه بخشی از اون اجرام هم که در اختیار ما قرار بگیرن میتوانن نقش حافظه برای ما داشته باشن و مشکل ما رو حل کنن، مشکل تذکر رو. خب فإنها لا تنسا شیئا، تعلیل بر این است که این مواقع سلطان انوار عالم ذکرن. چرا عالم ذکرن؟ چون این مواقع لا تنسا شیئا، چیزی رو فراموش نمی کنن. همونطور که در جلسه گذشته عرض کردم، همه چیز در اونها از ازل موجوده تا ابد هم موجوده. زمان هم اونها اشیا رو تغییر نمیده و زائل نمی کنه. معنای تغییر نیافتن و زائل نشدن این است که اونها شیئی رو فراموش نمی کنن. چون فراموشی یا مستند به تغییره یا مستند به زواله. اگر اون اجرام نه درشون تغییری هست نه زوالی هست، صور موجود در اونها هم تغییر و زوال نداره و قهرن اونها این صور رو یا معانی رو فراموش نمی کنن. خب این تتمه بحث گذشته بود که چون نرسیدیم یه مقدار طولانی شد. الان بحث جدیدی که میخوام شروع کنیم اینه که صور خیالیه هم در ما موجود نیستن. صور خیالیه رو ما داریم و صور خیالیه امر باطل، امور باطله نیستن. اما صور خیالیهی که در ما اختزان پیدا کرده باشن باطل هست. با این قید نمیگیشون نمیخواد بگه صور خیالیه باطله، صور خیالیه رو قبول داره. صور خیالیهی که در ما مختزن باشن باطل هست، که همون اختزانش مشکل داره و الا اصل صور خیالیش اشکال نداره. عبارتیشون هم همینه میفهمونه. میگه مشائین قائل شدن که صور خیالیه در مخزن خیال، در مخزن نفس ما که عبارت از قوه خیاله موجوده و ما معتقدیم که صور خیالیه چنینی باطل است، یعنی مخزن داشتن باطله. دلیلمون هم همون دلیلی است که در ابطال مخزن معانی ذکر کردیم، یعنی در ابطال حافظه. دلیل اینه، اگر این مخزن صور در ما موجود می بود، قهرن این صور در اشراف، در تحت اشراف عقل قرار داشتن، زیرا که خود این مخزن از باب این که از اساکر نفسه، از قوای نفسه، تحت اشراف نفسه. پس اگر صوری در این قوه و در این خیال مختزن می بودن، اونها هم تحت اشراف نفس واقع می شدن و هرگز نفس برای ارجاع اونها احتیاج به کلفت و تجشم نمی داشت. در حالی که ما می بینیم که برای صورت فراموش شده زحمت زیادی رو باید نفس بکشه و گاهی هم بعد از کشیدن این زحمت به نتیجه نمی رسه. پس معلوم میشه که این صورت در اختیارش نبوده و لذا نتونسته به سرعت ارجاعش بده. اگر در خودش موجود می بود یا در قوهی از قوایش موجود می بود، چون تحت اشرافش بود سریعا در اختیارش قرار می گیره. اما چون سریعا در اختیارش قرار نمی گیره و احیانا شاید تا آخر هم در اختیارش قرار نگیره، کشف می کنیم که این صورت نه در خود نفس است نه در قوهی از قوای نفس، یعنی قوهی به نام خیال نداریم که این صور رو اختزان کرده باشه و این صور در اون قوه ذخیره شده باشه. شاهدش هم همین بود که عرض کردیم که بعد از غیبت ما تلاش میکنیم و به نتیجه یا دیر میرسیم یا اصلا نمیرسیم. بعد میفرماد که این مطلب رو، همین اثر اخیر رو توضیح بیشتر میدن که وقتی رسیدیم عرض میکنم. ولی این تیکش رو میخواستم شروع کنم ولی باشه، وقتی رسیدیم عرض میکنم. و صور الخیالیه باطلتون، صور الخیالیه مبتداست، باطلتون خبرش. ولی خب این هست درست نیست، صور خیالی باطل نیست. خود شیخ ارشاق هم معتقده که صور خیالی باطل نیست. اما قید توجه کنید، و صور الخیالیه علام و فرزت مخزونتن شل خیال باطلتون. صور خیالیه به این صورت که مخزون فعل خیال فرض شده امر باطلی است، الا اصل صور خیالیه باطل. این لکونه ها تعلیل است برای فرضت مخزونتن فعل خیال. چرا فرض شده که این صور در خیال مخزون باشند؟ چون همونطور که قبلا گفتیم مشا این خیال رو مخزن این صور میدونن، خزانه ی حس مشترک میدونن. لکونه ها یعنی لکون الخیال خزانه تل حس مشترک، که قبلا هم توضیح داده شد که حس مشترک صوری رو که از بیرون میگیره در این مخزن ذخیره میکنه. کما ذهب الیه المشا، میفرماد صور خیالیه به این صورت که فرض شده باطلتون باطل است. به چه دلیل باطل است؟ به مثل هازا، یعنی به مثل همون دلیلی که برای بطلان حافظه گفتیم، همون دلیلی که حافظه رو ابطال کرد، همون دلیلم قوه خیال رو ابطال میکنه. هازا عبارت هست هو ما بطل، این و هو ما بطل مشانه لای هازا رو بیان میکنه. و هو ما بطل بهی کون الحافظه خزانت الوهم، مثل هازا عبارت هست از همون دلیلی که باطل شد به توسط اون دلیل، این که حافظه خزانه وهم باشه، خزینه و مخزن وهم باشه. به همون دلیل باطل میکنیم که خیال مخزن صور باشه یا مخزن حس مشترک باشه. فعنه ها یعنی صور خیالیه دلیل به این صورت ده. با این که دلیل رو اشاره کرد ولی باز هم تصریح میکنه. فعنه ها یعنی صور خیالیه لوکانت فی ها، یعنی لوکانت فی الخیال لکانت حاضرتن لهو، یعنی لنور المدبر. و هو و مدرکن لها، یعنی و لکانه هو و مدرکن لها، که عطف میشه بر اون لکانت حاضرتن له. اگر این صور در خیال موجود می بودن حاضر بودن برای نور مدبر، و لکان این نور مدبر هم مدرکن لها، چون وقتی حاضر باشن حتما مدرک نفس مدبر هم اونها رو ادراک میکنه. ولو کان کذالک اگر این چنین می بود که نفس اونها رو ادراک میکرد و اونها پیش نفس حاضر بودن، لکان الانسان و اندن نسیان یجد و فی نفسهی شیئن مدرکن له، لازمش این بود که انسان در وقت نسیان امری رو که مدرک خودش هست در نفسش بیابد، در حالی که ولیسه کذالک چیزی رو در نفس خودش نمیابد.
مدرکن لهو
یعنی نفس لنور المدبر،
مدرکن مدرک باشه بر نور المدبر
و خب این دلیلی که الان آوردیم توجه کردید که دو تا قیاس اقترانی پشت سر همه. لوکانت این صور خیال لکانت حاضرتن لنور المدبر و لکانن نور المدبر مدرکن لها. بعد میگیم و تالی باطلون، یعنی حضور این صور اندن نفس و ادراک نسل این صور باطل است. فل مقدم هم مثله، یعنی کون این صور فل خیال هم باطل است. بعد میگیم چرا تالی باطل است، چرا تالی قیاس باطل است. یعنی چرا لکانت حاضرت الله و لکانه و مدرکن لها واقعیت نداره؟ دلیل دیگر میاریم برای بطلان تالی، که لکانه کذالش اگر کانت حاضرت الله و کانه هو و مدر کله ها واقعیت می داشت، این مقدم لکان الانسان اندن نسیان یجد و فی نفسه ایشه المدرشن له این تالی، این ولیسه کذاله یعنی تالی دوم باطله. تالی دوم که باطل شد مقدمش باطله، مقدمش که باطل شد تالی قیاس اول باطله، تالی قیاس اول که باطل شد مقدم قیاس اول باطله و هو المتروع. اصلا
تمام سرم می شدن
به دلیل توجه نشدید. استدلال ما همینه که اگر صورت حاضر بود این ناسی نبود.
اگر صورت حاضر بود
این ناسی نبود، و چون ناسی هست پس معلومه که صورت حاضر است. استدلال ما همینه.
علی ما قال مصنف هم به همین مطلبی که ما گفتیم اشاره میکنه. مطلبی که مصنف اشاره میکنه که من هم خواستم عرض کنم از خارج منصرف شدم. البته قبل از اینکه از این تیکر بگم، یه مطلبی من از جلسه گذاشته یا جلسه اسبق، بله جلسه سابق نه اسبق، باید عرض میکردم، احتمالا گفته باشم ولی خب چون سوال شد گفتم شاید نگفته باشم. هیتان در صفحه 445 سطر دوم داشتیم. هیتان، هیتان جمع هوته، هوتم یعنی ماهی، هیتان یعنی ماهی ها،
هیتان یعنی
ماهی ها،
هیتان بادهای مختصر ماهی ها، بادهای محلده حیات،
نه
هیتان
حیات، هیتان. خب اما مطلب جدیدی که میخوام بگیم، مطلبی که اشاره کرد و مصنف هم توضیح میده، اینه که ما وقتی که از تخیل زید غایب شدیم، مثلا صورت زید رو قبلا توجه داشتیم و ملاحظه میکردیم، تخیل میکردیم، بعد از صورت زید غافل شدیم و مدتی این صورت فراموش شد، حالا میخوام دو مرتبه متذکرش بشیم. میفرماد اگر صورت پیش ما حاضر بود یا در قوه از قوای ما بود، احتیاج به تفکر نداشتیم، ولی الان احتیاج به تفکر داریم، احتیاج به تلاش داریم، ذهن ما باید تلاش بکنه تا اون صورت دو مرتبه برگرده. اما ذهن ما نمیتواند صورت رو برگرداند. دقت کنید در این بیانی که میکنیم، در ضمنی که مدعامون اثبات میکنیم، نحوه تذکر هم بیان میشه که چی میشود که ما صور موجود در افلاک رو یا معانی موجود در افلاک رو برای بار دوم به دست میاریم، این چطوری اتفاق میفته، این هم توضیحش داد گفته میشه. خب ایشون میفرماد که وقتی که ما از قید زید قایب شدیم و دیگه نتونستیم زید رو تخیل کنیم، ذهن ما شروع میکنه به فعالیت، اما در خود زید دیگه فکر نمی کنیم چون زید رو نداریم. در یه اموری که مناسبه با زید فکر می کنیم، مثلا زید رو در یه محلی دیدیم، الان چهرهش تو ذهنمون نیست، میریم تو اون محل فکر می کنیم، اون همراهان زید رو اینا رو تو ذهنمون احضار می کنیم، تا از این طریق با کمک اون همراهان و اون چیزهایی که قبلا ما رو با صورت زید آشنا کرده بودن، اونها در ذهن ما بیاد و ما با کمک اونها به صورت زید دوباره صورت زید که شما حاضر بشه و ما اون صورت رو متذکر بشیم. پس ما احساس میکنیم به یک شیء مناسب یا تفکر میکنیم در یک شیء مناسب، یعنی در ابتدا ممکن است ما اون همراهان رو داشته باشیم، از طریق همراهان بریم سراغ پیدا کردن صورت زید، ممکن است برای دست یافتن به اون همراهان باید فکر کنیم، علال حال هر کدوم از این دو حال اتفاق بیفته، که ما اون همراهان رو الان حاضر داشته باشیم و با توجه به اون همراهان بخوام به صورت زید متذکر بشیم، و که ما اون همراهان رو نداشته باشیم بخواهیم با تفکر به اون همراهان برسیم، علایه ها فرقی نمی کنه. ما مقدمات کار رو جور می کنیم و با این مقدمات نفسمون رو مستعد می سازیم تا این که صورت زید از عالم ذکر دو مرتبه در نفسمون نقش ببنده. پس ما صورت زید رو تحصیل نمی کنیم، ما اون استعداد یافتن صورت زید رو تحصیل می کنیم. استعداد رو هم به این صورت تحصیل می کنیم که یا شیء مناسب زید رو داریم، یا برای به دست آوردن شیء مناسب زید تفکر می کنیم و علی حال به این شیء مناسب که دسترسی پیدا کردیم، ما استعداد یافتن صورت زید رو پیدا می کنیم و از جانب اون مخزن صبر که همون اجرام فلکیست، صورت در اختیار ما قرار میگیره. در واقع ما محصل استعدادیم، ولی به این لحاظ که استعداد رو فراهم کردیم و به دنبال استعدادم صورت اعاده شد، تسامحاً گفته می شود که ما معید صورتیم، یعنی ما صورت رو اعاده دادیم، در حالی که ما صورت اعاده ندادیم، ما فقط تحصیل استعداد کردیم برای عود کردن صورت. اما چون این تحصیل استعداد به دنبالش عود صورت بوده، ما را که محصل استعدادیم معید صورت هم می نامند. این خلاصه تحقیقی که ایشون داره. پس توجه کردید که ثابت شد که ما در خودمون صورت زید را یا امثال زید را نداریم و الا باید همواره اون صورت رو توجه می کردیم، یا اینکه بر اثر توجه کم به سرعت به دستش می آوردیم، در حالی که هیچ کدوم از این دوتا اتفاق نمی افته. پس کشف می کنیم که این صورت در ما نیست، این صورت در بیرون ماست و ما برای به دست آوردنش باید تحصیل استعداد کنیم. تحصیل استعداد هم عرض کردیم به چه صورت انجام میگیره. وقتی تحصیل استعداد کردیم این صورت عود داده میشه و ما رو که محصل استعدادیم معید صورت هم مینامند به تسامح.
الان شما بیرون پیدا میکنیم، الان یه چیزی شما بیرون رضای بیرونه،
ما همین که میدونیم در درونمون نیست ولی در این حال واجد میشیم، میفهمیم که در بیرون موجود. کجاش حالا؟ مگه ما همه چی رو فهمیدیم؟
بیرون کجاییم؟
مگه ما همه چی رو فهمیدیم؟ ببینید استدلال استدلال استدلال
از نفهمیدیم بیمارم نفهمیدم.
استدلال استدلال عقلیست، نه استدلال.
الان شما بیردان خودتون بذار، الان یه چیزی
ولا یجد الانسان و فی نفسهی عند غیبتهی ان تخیل و زید شیئن مدرکن لهو اصلا، و انسان در نفس خودش این در قیبتهی ان تخیل زید نمیابد شیئی را که مدرک باشد لهو اصلا. این مدعا که در وقتی که ما قیبت میکنیم از تخیل زید، یعنی زید رو دیگه تخیل نمیکنیم، تخیل زید رو تعطیل میکنیم، چیزی که مدرک خودمون باشه در باطنمون نمیابیم. اگر خواستیم تفکر پیدا کنیم، زیدی که فراموش شده تو ذهن ما نیست، مناسباتش یا در ذهن ماست یا بر اثر تلاش مناسباتش رو در ذهنمون میاریم تا از طریق مناسبات بخوایم به خودش منتقل بشه. نه، مناسبات اگر حاضر باشن، اگر مناسبات حاضر نباشن اونا رو یه جوری میاریم. بالاخره شما باید استعداد تحصیل مناسبات رو هم دوباره استعداد عود مناسبات رو هم تحصیل کنید. نه، یه وقت مناسبات از اول در ذهن شما هست، مثلا زید رو بی سوزی پیش تخیل کردید، مناسباتش رو الان دارید تخیل میکنید. حالا چجوری این مناسبات رو تخیل میکنید؟ نداشتید آوردید؟ یا اینکه نه، یه جوری الان تو ذهن شما بوده. فرض کنید که اتفاق زیاد میفته، شما میاد در یه اتاقی که زید در اون اتاق بوده، الان چشمتون رو باز میکنید تمام مناسبات رو میبینید. مناسبات الان پیش شما حاضر میشن تو تخیل شما، بر اثر اینکه شما دارید میبینید. یه مجلسی داشتیم مثلا هفته گذشته که تو این مجلس همه افرادی که الان حاضرن حاضر بودن، زید هم حاضر بود، الان نیست، زید الان نیست و ما هم میدونیم زید کجا نشسته بود. اینا وقتی وارد میشیم همه اینا یادمون، اینا یادمون هست نشده. این تخیل ما اینا رو حاضر داره، اونایی که حاضر داره ما حرفی نداریم. ما بحثمون سر اونی که نسیان شده، حالا اونی که حاضر داریم، چجوری حاضر داریم، تخیلمون حاضر داشته، اونا هیچ بحث نیست. بحث در اینه که اونی که ما نسیان کردیم کجاست و چجوری برمیگرده. ما میام تو اتاق، تمام افرادی که قبلا دیده بودیم میبینیم. یا بفرمایید که تو اتاقم نمیاد، تمام قبلا داشتیم حالا داریم، یکی تو اینا فراموش شده که زید باشه، ما از اون ما بقی این زید رو میخوام به دست بیاریم. شروع میکنیم به فکر کردن، اگر اون ما بقی رو داریم که خب داریم، اگر نداریم فکر میکنیم تا اونا رو بیاریم، یا فکر میکنیم یا میریم تو اتاقی که قبلا بودن، یه جوری بالاخره تداعی معانی میشه، چی میشه، هر کی میشه، بالاخره اونا میان. همراهان که تو ذهن ما آمدن، ما از طریق تفکر در این همراهان استعداد برای عود صورت زید رو پیدا میکنیم و صورت زید عود میکنیم. اینا چیزایی که خودمون تجربه کردیم و یافتیم.
اگر همراهان همیشه بوده باشن، تخیل زید باید همیشه باشن.
اگر از کردن توجه نفرمون
دیم اگر میخواد شبه مختلف باید اگر میخواد این رو هم باز مثل خود صورت بوده تخیل کنن همراهان رو خوبی تکسر ایجاد میکن و همین حرفی که در صورت زید روحانی در
همه رو جواب دادم، همه شغلی که مطرح فرمودین جواب دادم
و
متوجه همه بوده.
فرمودون شد این هست که اگر چنین باشد که مثلا ما بیانیم در یک شکل شد یعنی بوده همونی میان در این محیط ببینیم، باید تخیل مبتنی بر ابصار یا حتما مبتنی بر این باشد که یکی از حواس ظاهری رو مجددا به کار بگیریم در
بله. ببینید اگر یه وقتی ما وارد اگر ما تخیل زید رو داشتیم اصلا نسیان نکردیم، خب استدلال نمی کنیم، یعنی اصلا بحثمون از بحث ما بیرونه. ما بحثمون در جاییست که تخیل زید رو نداریم، قبلا تخیل می کردیم حالا نمی کنیم. الان زید پیش ما فراموش شده، اگر اطرافیانش هم فراموش شده باشه، اگر اطرافیانش فراموش نشده باشه که راحت از طریق اطرافیان استعداد تحصیل خودش رو فراهم ناچاریم که دو مرتبه مبانی مشا رو عرض کنیم. مشا میگن که وقتی که شما احساس میکنید به احساس ظاهری، وقتی شما احساس میکنید به احساس ظاهری، صورتی از باطره شما وارد حس مشترک میشه، از حس مشترک وارد خیال میشه و متخیله چون اشراف بر خیال دارد این صورت رو اخذ میکنه و شروع میکنه به تخیل. در حالی که شما دارید این چهره رو احساس میکنید، در همون حال دارید تخیلش میکنید. بعد این صورت از جلو شما میره، احساستون باطل میشه، ولی تخیلتون همچنان ادامه داره، یعنی خیال داره فعالیت میکنه و اینو از دست نداده، نه را فرستادش تو مخزن، اینو از دست نداده، الان داره تخیل میکنه. اما گاهی از اوقات خیال این رو رها میکنه، میفرستش دو مرتبه تو مخزن و غافل میشه ازش، میره سراغ تخیل امور دیگر. بعدها به فکر میفته که این صورت رو من دو مرتبه تخیل کنم. دو حالت اتفاق میفته، یکی با رجوع مختصر این صورت رو دو مرتبه حاضر میکنه، در این حالت معلوم میشه که این صورت یا در نفس موجوده یا در لبه قوه از قوا موجوده، در لبه موجوده که سریعا در اختیار نفس قرار میگیره. و حالت دوم اینه که شروع میکنه به تذکر و به آسونی متذکر نمیشه، هر چی فکر میکنه به ذهنش نمیاد. حالا یا بعد از مدت ها فکر کردن موفق میشه به تذکر، این معلوم میشه که صورت در لابلای اون قوه مخفی شده بوده و حالا با زحمت اخراج شده، یا موفق به تذکر نمیشه، معلوم میشه که صورت به کلی از این خزانه محو شده و برای تحصیلش احتیاج داریم، برای احضارش احتیاج داریم به تحصیل جدید که دو مرتبه بریم این صورت رو مشاهده کنیم، وارد حس مشترک کنیم، دوباره به همون سلسله مراتبی رو که طی می‌کردیم طی کنیم. این مبنای مشا در این مسئله اینو میگه. شیخ اشراق در بخش اول و دوم حرف مشا حرفی نداره. این که ما در وقت احساس، در همون وقت احساس تخیل میکنیم، این مقبول شیخ اشراق. بعد از باطل شدن احساس هم تخیل رو ادامه میدیم، اینم مقبول شیخ اشراق. این که بعد از مدتی هم در میگردیم صورتی رو که در ذهنمون هنوز محو نشده ملاحظه میکنیم و به آسونی به ذهنمون میاریم، اینم مقبول شیخ اشراق. تا اینجا رو قبول داره. در صورتی که ما برگردیم و فکر بکنیم درباره این صورت و این صورت رو بعد از زحمات زیاد به دست بیاریم یا اصلا به دست نیاریم، حرف شیخ اشراق اینجاست. میگه اینجا صورت کجا رفته؟ اون وقتی که شما میگید صورت محو شده، خب قبول، صورت محو شده، ما میگیم محو شده. اون وقتی که شما میگید صورت توی زوایای خیال موجوده، ما میگیم اونجا هم محو شده. شما میگید وقتی صورت محشود احتیاج به کتر جدید داریم. ما بینیم نگاهی احتیاج به کتر جدید هم نداریم. بعد از تجشم و فکر کردن و کلفت و زحمت و اینها صورت به دست نمیاد، ولی یک دفعه میبینید که با طی مقدمات و تحصیل استعداد به ذهن خطور میکنه. احتیاج به کتر جدید نداریم، از یه جا دیگه میاد. و این که گفتید در زوایای ذهن ما موجوده و بعد از تجشم حاصل میشه، اینم ما قبول نداریم که اساس اصل استدلال شیخ شاه همینجاست که شما میگید با تجشم به دست میاد. من میگم اگر توی نفس هست تجشم چرا؟ اگر در قوه از قوای نفس هست با توجه به اینکه نفس در اون قوه اشراف دارد تجشم چرا؟ چرا زحمت بکشیم؟ خب نفس در این قوه اشراف داره، اگر چیزی توی این قوه موجوده باید به دست بیاد. شما میگید که این لابلا محفوظ شده، لابلا مخفی شده، یعنی این همون که دیروز گفتیم، یعنی این که مانع جسمانی جلوی ظهور این صورت رو گرفته. اما قبلا گفتیم مانع جسمانی نمیتونیم داشته باشیم چون نفس مجرده و نفس مجرد مانع جسمانی بر نمیداره. او بر تمام این زوایای این قوه خیال و بر لبش و زوایاش همه یکسان اشراف داره. نمیشه گفت این چون صورت لب این مخزن بود نفس زود بهش رسید، چون لابلای اون مخزن بود نفس دیر رسید. لابلا بودن مانع است برای یه امر جسمانی، و نفس که جسمانی نیست که بگیم مانع بدنی داره، یعنی این صورت رفته لای این زوایا گیر کرده مخفی شده، حالا نفس نمیتونه بهش دسترسی پیدا کنه. این گیر کردن و مخفی شدن مال باسره و مال امثال داره که مجرد نیست. نفسی که مجرده که براش مانع بدنی وجود نداره. چه اینو گفتیم؟ پس این که شما گفتید صورت موجود است و با تجشم درک میشه چون لابلاگیر کرده، این اینو قبول نداریم. من از شما سوال میکنیم چرا با تجشم داره حاصل میشه؟ معلوم میشه که صورت نیست، اگر بود که تجشم نداشت. نیست ولی بعد از تحصیل استعداد یافت میشه. حالا چطوری بعد از تحصیل استعداد یافت میشه اون ما دیگه نمیدونیم. همونطور که ما خیلی استعدادها رو فراهم میکنیم بعد مستدل افاضه میشه، چجوری افاضه میشه نمیدونیم. در اینجا این چنینه، ما استعداد رو فراهم میکنیم مستدل که صورت زیده افاضه میشه. این الان بفهمید این چه اشکالی داره، این چه اشکالی داره. همراهان هم حالا چطوری تصور میشن؟ در مورد همراهان هم همین میگیم، البته ممکنه همراهان در حاضر ما حاضر باشن، ما به اون دیگه نظری نداریم. از که ادم تمام استدلال ما اونجاییست که صورتی محو شده باشه که یا اصلا حاضر نشه یا با تجشم حاضر بشه، اینجا ما داریم استدلال میکنیم. ولی ما قبول داریم که در بعضی صورت ذهن ما آماده است، یعنی صورت رو الان حاضر داره. صورت همراهان زید و چیزهایی که میتوانند به رسیدن به زید به ما کمک کنند همه الان پیشمون حاضرند. و حالا چطوری حاضرند؟ از همون طریقی که حاضر شدن این محو نشدن، و این مورد نظر ما اصلا مورد بحث ما نیست. صورت زید محو شده، صورت زیدی که محو شده میخوام که روی احضارش کنیم. آیا از داخل احضارش میکنیم یا نه فقط ما مقدمات رو در داخل آماده میکنیم از خارج افاضه میشه؟ پس سر اینه فقط
ضربت نیست.
قوه خیال نه، قوه متخیله غافل نشود. اونجایی که صورت محفوظ مونده قوه متخیله غافل نشود. بحث در اینی که اونجایی که صورت قوه متخیله غافل میشه چی اتفاق میفته؟ اونجایی که قوه متخیله غافل نشده اونو بحث نکنید، ایشون خودشان بحث نکرده. اونجایی که قوه متخیله غافل میشه بعد از غفلت متذکر میشه اونو چطوری توجیه میکنید؟ نه اینکه اونجایی که غافل نشده که تذکر فرصتش نیست. حرف ما سر تذکره. اونجایی که تذکر حاصل میشه جایی است که قبلا غفلت حاصل شده باشه تا بعدا تذکر حاصل بشه. اگه از اول غفلتی حاصل نشده که تذکری نیست، اصلا مورد بحث ما نیست. مورد بحث ما اونجاست که غفلتی باشد بعدا تذکری حاصل بشه. اونجا رو برای این توجیه میکنیم. آیا با تذکر با زحمت حاصل میشه یا بی زحمت؟ حتما با زحمت حاصل میشه. میپرسیم چرا با زحمت حاصل میشه؟ اگه صورت پیش ما چرا با زحمت حاصل میشه؟
بعضی موقع با زحمت حاصل نمیشه. الان شما 7 سال پیدانی در فراموش کردی زید شما نمیاد ای بیش جد. بعد یک نهر آمد پیدانی چی کرد پیدانی را فورا به زید رو
کنید. بله میشه، ما همین رو میشه.
با اون موقع پس اون آقا چیز کرد پیدانی را فورا به زید رو
کنید.
معلوم میشه در خزانه بوده.
عرض میکنم اونجایی که ما خواهیم
میاره حضرت من ساعت گرم
بله اونجایی که ما قافلیم مورد بحثه که احتیاجی به تذکر داره و تذکرم با زحمت حاصل میشه
یه دفعه
این دیگه مورد بحث ما نیست از
این این نقد میکنه شیخ استقلال
این روشه بشه حالا اونش این تحقیل استعداد در این حال روشن بشه اگر با همه فراموشه ها اگر استعداد از قبل بوده باشه از این فراموشی از این معنا نداره دیگه همراهان همیشه بوده باشد این مورد این تحقیل استعداد بشه صورت میشه این مهمه دانیان اونی که فرمودید معلوم حجار معنا ندارد نفس اشراق دارد نفس مستقیمن نیست که با توسط اون قوای جسمانی خودش هست اینجا میخواد مستقیمه کار بکنه که قوای جسمانی هست اینجا چه اشکال داره بگیم حجابی آفر شده با تقلق اون جسمانی میکنه پیدا میکنه
نفس متذکر یا قوای جسمانی
از
توسط قواعد جسمانی متذکر شده
ابزارش
هستن
این ابزارش رو یاری
نمی‌کنه
ابزار مادی از
حجابی
داره رو یاری
نمی‌کنه
چه اشکالی داره؟
بله دیگه حرفا شیخ
اشتاق
همینه اگر نمی‌خواد قبول بکنید اختیار باشه بالاخره اون طرف هم مشروع هم دیگر هم قوی هست هر کدوم از دو طرف رو مخاطب می‌کنه فلا یجد الانسان فی نفسه عند غیبته ان تخیل زید شیئا مدرکا له اصلا له یعنی الانسان انسان در نفس خودش در وقتی که از تخیل زید غایب میشه شیئی رو که مدرک برایش باشد اصلا نمییابد بل اذا احس الانسان بشیء ما یناسبه او تفکر فیه ینتقل فکره الى زید بلکه اگر انسان احساس کند به شیئی که مناسب زید است یا تفکر کند در شیئی که مناسب زید یعنی شیئی مناسب زید رو داشته باشه و بهش احساس کنه یا تفکر کنه و به دست بیاره ینتقل و فکره الی زید فکرش به زید منتقل می شود و زید رو درک میکنه اما چجوری منتقل میشه همینه که ما میگیم نه انتقال به این معنا که در درون خودش کاوش کرد و این صورت رو یافت بلکه در درون خودش صورتی نداشت اگر داشت از اول میافت آماده کرد خودش را تا ارتباطش مجدد برقرار بشود و صورت به ذهنش بیفتد فیحصل له یعنی برای این انسانی که هازا شأنه کارش این چنین است و وضعش این چنین است یحصل له نه صورت بلکه استعداد و استعادت صورت زید استعداد برگردوندن صورتهی یعنی صورت زید براش حاصل میشه من عالم ذکر متعلق به استعاده متعلق به استعداد نیست متعلق به استعاده استعداد این که برگرداند صورت زید رو از عالم ذکر خب حالا کی برمیگردونه؟ خودش برمیگردونه؟ بله ما اصطلاحا و تسامحا میگیم که معید این صورت نفس است از باب این که محصل استعداد عود نفس است چون محصل استعداد نفسه خود صورت رو معید میگه و المعید و للمنسی که منسی مثل صورت زید است در مثالی که گفتیم معید از عالم ذکر و برگرداننده این صورت از عالم ذکر انما هو نور المدبر یعنی نفس مجرد او را معید حساب میکنیم لکونه المحصل لاستعداد الاستعاده چون استعداد استعاده رو تحصیل کرده ما به او معید میگیم و الا در واقع او صورت رو عود نداده زمینه عود رو فراهم کرده و همین که زمینه عود رو فراهم کرده معید به حساب آمده
صورت
عوده
و چی
آمده؟ نفس استعداد صورت رو استعداد عود صورت رو به دست آورده نه خود صورت رو
از خود معید چیه؟
معید در واقع همون فلفلکه همون که افاظه میکنه همون که صورت رو افاظه میکنه بعد از این که استعداد نفس ابراز شد اعاده میشه کی اعاده میکنه همونی که این صورت رو افاظه میکنه
شما نگاه میکنه به طرف
شما مثل این که دنبال اینی که افاظه و مفید و اینا رو ما ببینیم ولی نمیبینیم مگر خدا افاده نمی کنه علم رو؟ شما علم رو می بینید افاده میشه؟ خدایی رو که افاده می کنه می بینید؟ هی میگید ما نمی بینیم فلش رو، نمی بینیم صورتی رو در فلش. وقتی افاده می کنه ما چیزی نمی بینیم تو ذهن، نبینیم. مگه این باید دیده بشه؟ ما فقط می بینیم یه چیزی به ما ذهن ما خطور می کنه. همین خطور، خطور جهنده ای داشته و چیزی هست که داره خطور می کنه. الان بهترینه که این چیزی رو خطور کرده. نه خطورش رو ما میبینیم، نه خطور دهنده رو میبینیم، ولی در این حال قبول داریم، قبول داریم که خطوری هست، خطور دهنده یه هست. اینجا ما همین صورت قبول کنیم. شما منتظرید که مثلا ما اون وقتی شب چشمه رو باز میکنیم ستاره رو میبینیم، ستاره رو هم تو فلش ببینیم.
از دل نقیه مخنطه رو کنست، وقتی از دل نقیه نداشته باشیم از کجا معلوم که اونه؟
از دل نقیه در اینجا
عدله عقلیه اونده کار میکنه چی؟ کار نمیکنه چی؟ عدله نقلیه باشه.
عدله نقلیه
در تاج عقلیه کار نمیکنه، نقلیه باید باشه. نقلیه هم نبازه تاج باید میشه چی؟ ابا
من شما اگر یه مقداری بعد از سوالتون توجه بکنید من جوابتون عرض میکنم، ولی تا من شروع میکنم به جواب دادن شما دوباره سوالتون تکرار میکنید، منم از جواب منصرف میشم. وقتی منصرف شدم اشکال در ذهن شما واقعا خودتون ضرر میکنید. عرض میکنم ادله نقلیه در فلسفه اعتبار نداره، در کلام اعتبار داره. شما میفرمایید ادله نقلیه بیاریم، ادله نقلیه اینجا به درد نمیخوره، ادله نقلیه خیلی خوبه، اما تو فلسفه ادله نقلیه اعتبار نداره. ما به دلیل
تکیه
ما به دلیل عقلی حالا کار نداریم، ما تکیه به هرچی هست. ما در اینجا نمیخوام فلاسفه رو تحتیل کنیم یا نه، ما ادله نقلی نداریم در این مسائل، داشته باشیم اون به دردمون نمیخوره. ادله عقلی داریم، ادله عقلی هم که عرض میکنیم شما اعتماد نمی کنیم. این مطلب تمام شد. این مطلبی که عرض کردیم چه قوه حافظه نداریم، قوه خیال نداریم، این مطلب تمام شد. و به نظر خودمون دیگه ثابت کردیم چه قوه حافظه خیال نداریم. حالا میخوام وارد بحث دیگری بشیم و اون بحث اینه که مشا معتقد بودن که ما قوه وهمیه ای داریم، علاوه بر قوه وهمیه قوه متخیله ای داریم. اینها دو قوه هستن و این دو قوه هم محلشون یکی، هر دو در تجویف وسط مقتن، در تجویف دوم مقتن محلشون رو یکی گرفتن، البته نزدیک به هم، یکی یعنی در یک تجویف متون نزدیک به هم، و گفتن این دوتا دوتا هستن. سه دلیل هم بر دوتا بودن این دو قوه اقامه کردن. ما ابتدا نظر مشا رو در این زمینه مطرح میکنیم که البته قبلا هم مطرح کرده بودیم، بعد ادعا میکنیم که این دو قوه یک قوه هستن که دو تا کار انجام میدن، به لحاظی کاری و به لحاظی کار دیگر، و بعد میپردازیم به اون سه دلیلی که مشاب بر تغایر این دو قوه اقامه کردن، اون سه دلیل رو ابطال میکنیم. از دلیل بر تغایری که مشاب دارند از دستشون میگیریم، بنابراین دلیل بر تغایر باقی نمیمونه و ادعای ما که اتحاد این دو قوه ثابت میشه، ثابت میشه که این دو قوه یک قوه بیشتر نیستن. این روش بحثی که ما داریم، ابتدا کلام مشا رو نقل میکنیم، بعد انکار میکنیم، و بعد از انکار سه دلیلی که بر تغایر آوردن ابطال میکنیم. اما بیان نظر آقایون، مشا گفتن که ما یک قوه وهمیه داریم که کارش ادراک معانی جزئیه است و معانی جزئیه رو بر محسوسات حمل میکنه، و یک قضیه وهمیه‌ای که موضوعش امر محسوس و محمولش معنای جزئی است به دست میاره. مثلا گوسفند وقتی که گرگی رو میبینه میگه ها در زد، نه کل زد، ها در زد، این میشه موضوع. عدو ونلی، نه عدو ونل تمام گوسفند ها، عدو ونلی همش جزئیه. ها در زد میشه محسوس، عدو ونلی میشه معنای متوهم، کل قضیه ها زده و عدوبولی میشه یک قضیه وهمیه. این حکم وهمه در انسان هم هست، در حیوانات هم هست، که وهم معنای جزئی رو درک میکنه و بر محسوسات حمل میکنه، قضایای وهمیه درست میشه. این کار وهمه. و یه قوه دیگری داریم که اسمشو متخیله میداریم. کار این قوه این است که ترکیب کند و تفصیل دهد، ترکیب کند مفصلات رو، تفصیل دهد مرکبات رو. گاهی ترکیب و تفصیل رو در صور ایجاد میکنه، گاهی در معانی ایجاد میکنه، گاهی در صور و معانی ایجاد میکنه. مثلا گاهی انسانی رو ملاحظه میکنه که مرکب است از سر و بدن، او رو تفصیل میده، این انسان رو بی سر تصور میکنه. گاهی انسانی رو که جدای از پرنده تصور میکنه، این دوتا رو ترکیب میکنه، بال پرنده رو برای انسان میذاره، انسان رو فرض میکنه که در هوا داره پرواز میکنه. پس کارش ترکیب و تفصیل، که البته در این مثال جرس یادم ترکیب و تفصیل رو در صور ایجاد کرد. گاهی در معانی ایجاد میکنه، گاهی در یک طرف صور، در یک طرف معانی ایجاد میکنه. خب این دوتا خوبه رو ما داریم که دوتا کار مختلف دارن. یکی کارش ادراک معانی جزئیه و حمل این معانی بر محسوسات، یکی دیگه کارش تفصیل مرکبات و ترکیب مفصلات، که دوتا کار با هم فرق دارن. چون دوتا کار با هم فرق دارن، دوتا قوه هم باید فرق داشته باشن. این تمام حرف مشاهه. فقط یک نکته باقی مونده و اون نکته این است که گفتیم واهمه معانی جزئیه رو درک میکنه و بعد هم گفتیم که خیال میتواند در صور تصرف کند و میتواند در معانی تصرف کند. ممکن در ذهن بعضی ها این سوال پیش بیاد که چه فرقی بین صورت و معناست. البته فرق فلسفیشو میخوام بیان کنیم، ولی وجدانا خودتون فرقشو متوجه میشید. مثلا گرگی که میبینه میگه این حاضر، این صورت گرگه، ولی دشمنی صورت دیگه نیست، دشمنی معناست. اما میخوام فرق فلسفی بیان کنیم، یعنی میخوام فرقو بیان کنیم، به ذهن خود شما واگذار نکنیم. میفرماد که صورت عبارت هست از چیزی که یا ابتداءً حس می شود یا ثانیاً حس می شود. یعنی چیزی که از طریق حواس حس بشود میشه صورت. مثلا اونی که باصره ما حس میکنه میشه صورت، اونی که لامسه ما، ذائقه ما، سامعه یا مثلا شامه حس میکنه میشه صورت، همونی که بالاخره به یکی از این پنج تا حاسه واگذار میشه میشه صورت. یه وقتی قوه تخیل ما چیزی رو ادراک میکنه، اما این صورت از حاسه چنین نیست که الان احساس شده باشه، صورت از حاسه آمده و منتهی شده به متخیله. که گاهی صورت ابتداءً وارد حاسه میشه، گاهی منتهی میشه به حاسه، هر دو صورت هست. پس صورت عبارت هست از امری که یا احساس شود یا به قوهی از طریق احساس واصل گردد، از طریق احساس. اما معنا عبارت هست از چیزی که نه ابتداءً احساس میشود و نه از طریق احساس به قوه واصل می شود. مثلا قوه واهمه نه احساس می کند ادابت رو و نه هم از طریق احساس این ادابت وارد قوه واهمه می شود، بلکه واهمه مستقیما بدون کمک حواس ظاهره این معنای ادابت رو درک میکنه. پس معنا اونیست که به توسط قوه واهمه مستقیما درک میشه، صورت اونیست که به توسط قوه حاسه درک میشود، یا اگر به توسط قوه حاسه درک نشده از طریق حاسه به اون قوه دیگر افاضه شده و داده شده و واصل شده. این فرق بین صورت و معنا. خب گفتیم که واهمه معنا رو درک میکنه و متخیله در صورت یا معنا تصرف میکنه. با بیانی که برای صورت و معنا کردیم دیگه مطلب تقریبا تمام شد و روشن شد. و اثبت بعض الناس یعنی مشاؤون، بعضی از انسانها و بعضی از حکما یعنی مشاؤون کلشون، که اینا بعض الناس هم ولی کل مشاؤون هم. این ایل مشاؤون تفسیر برای بعض الناس، تفسیر برای ناس نیست، لذا بعض وصل مشاؤون در نمیاد. بعض مشاؤون اینو گفتن، همه مشاؤون اینو گفتن. اثبت بعض الناس در انسان قوتن وهمیتن دو خطوت و اخرى متخیلتن، دو تا قوه برای انسان ثابت شده. در انسان دو قوه ثابت شده، یکی قوه وهمیه که هی الحاکمت و فی الجزئیات من المعانی، من المعانی بیان برای الف لام الجزئیاته، یعنی معانی جزئیه، الجزئیات من المعانی یعنی معانی جزئیه. هیل حاکمت و فی الجزئیات من المعانی یعنی هیل حاکمت و فی المعانی الجزئیه. معانی جزئیه چیان؟ اللتی. معانی جزئیه این صفتشون اینه، اللتی صفت معانی سا معانی جزئیه، اللتی لا توحد یک ولا یتعدا الیها یعنی الالوهمیت من الحواس دو، نه خودشون مستقیما حس میشن نه به واهمه از طریق حواس ارسال میشن، برخلاف صورت که یا مستقیما حس میشه یا به متخیله از طریق حواس ارسال میشه. معانی مستقیما حس نمیشن، به واهمه از طریق حواس ارسال نمیشن. ولا یتعدا عطفت در لات و حد، ضمیرشان به معانی برمیگرده، ضمیر الیها به وهمیه برمیگرده. من المعانی التی، معانی که دو صفت دارن، یک لا تو هست، دو ولا یتعدا الی الوهمیت من الحواس، نه خودشون مستقیما حس میشوند و نه به قوه واهمه از طریق حواس ارسال میشن. اینو میگیم معانی، برخلاف سوال که عرض کردم یا مستقیما حس میشن یا به متخیله از طریق احساس ارسال میشن.
معانی حس نمیشوند و لا تحت معانی حس نمیشوند.
بله معانی حس
ولایت ازا ادا نمی کند معانی،
یعنی ارسال نمیشوند معانی الیها من الحواس،
ارسال ادا نمیشوند.
با الیها تعدی شده ارسال معنی کنید راحت،
یا ارسال یعنی که ارسال نمیشوند.
بله به وهمیه من الحواس. اینا رو بعدا سوال کنید، الان ببینید من گفتم برای بقیه تقریبا روشنه، برای شما روشن نیست بعدا سوال کنید. چند بارم تکرار کردم، چند بار سوال کنید.
من برای شما میدید کنم این لایت هزار رو با یا وجود را پس با تا
ایبی نداره، الان مزن شرمانه خیلی مهمه. چما طبقه بیانه، چما طبقه بیانه کجا گذشت؟ خود این مطلب رو ما قبلا نگفتیم، معانی رو بیان نکردیم قبلا، مثال رو قبلا بیان کردیم. کما سبق بیانه توضیح میده من ادراک شاطی معنم فزه، یعنی کما سبق بیان معنا که ما معنا رو قبلا در زمین مثال بیان کردیم، که گفتیم گوسفندی درک میکند معنایی رو فزه و اون معزه یعنی گرچ رهیه، اون معنا ادابتیست که اختضا میکند فرار گوسفند رو من و یعنی منفزه. پس برای در انسان قوه وهمیه است که کارش ادراک معانی جزئی است و اخرى متخیلتن، قوه دیگری هم در انسان هست که کارش تخیل است. لحق تفصیل و ترکیب، لحق تفصیل و ترکیب، که برای این قوه متخیله این دو کار هست، یکی تفصیل مرکبات یکی ترکیب مفصلات. ترکیب و تفصیل رو هم می توانند در صوری که در خیال محفوظند اجرا کنند، هم می توانند در معانی که در حافظه ذخیره شدند اجرا کنند، هم می توانند در یک طرف صورت و در یک طرف معنا اجرا کنند، که اینو ایشون نفرموده. فیجمع این قوه متخیله، فیجمع بین المختلفات، جمع میکنه بین مختلفات یعنی ترکیب میکنه مفصلات رو، مثل انسانی که پرواز میکند. از که در انسان با تیل مفصل هم این جدا هستن، ولی میاد دوتا رو با هم ترکیب میکنه، بال او رو برمیداره به جای این میذاره، به جای دست این میذاره، میشه انسان پرواز کننده. و کار دومش یفرق بین المتناسبات، بین اون اموری که با هم تناسب دارن و یه ترکیب و اجتماعی برشون حاصله تفرقه ایجاد میکنه. مثل اینکه انسان با تنش با سر مناسبت داره، اتصال داره، اون میاد این اتصال رو به هم میزنه و انسان دیگر ملاحظه میکنه چرا انسان بلاره است. و اوجبه، این اوجبه زمیرش برمیگرده به همون بعضان ناس اصبت بعضان ناس در انسان این دو قوه رو، و اوجبه همون بعضان ناس که محل این دو قوه تجویف اوسط من دماغه، یعنی محلشون یکی گرفته منتها با فاصله کوتاهی که بینشون. ایشون وارد اشکال میشه. در ابتدای اشکال مدعای خودش رو ذکر میکنه. مدعاش اینه که قوه وهمیه و قوه متخیله در واقع یک قوه هستن که دو تا شأن داره، دو تا کار انجام میده. یک ادراک معانی جزئیه، دو تفسیر و ترکیب، که یک قوه این دو تا کار انجام میده. حالا چطور میشه که یک قوه دو تا کار انجام میده؟ اینو بعدن توضیح میدیم انشاءالله. ولی ادعایشون اینه که لقائلن ان یقول که قوه واهمه با قوه متخیله دوتا نیستن، جدا نیستن، بلکه یکی هستن، منطقه یکی که دوتا کار انجام میده. ابتدا ادعا رو ذکر میکنه، بعد به استدلال های مشاک مخالف این ادعا میپردازه، اون استدلال رو ابطال میکنه. لقائلن ان یقول که ان الوهم به عینه هو المتخیله، سلام علیکم، وهم عیناً متخیل است، یعنی واهمه با متخیل فرقی نداره، هر دو یک قوه هستن. وحیل، خب اگر واهمه همون متخیل است، معناش اینه که کار واهمه و کار همین واهمه رو همون قوه میکند، کار متخیل هم همون قوه میکند. کار واهمه حاکم فی جزئیات بودن است، کار متخیل مفصل و مرکب بودن است، همین یک قوه هر دو کار میکنه. وحیل یعنی همین یک قوه واحد که به نظر ما هم واهمه هم متخیله، هم حاکم است در جزئیات که جزئیات عبارتن از همون معانی که ذکر شد، یعنی معانی که لا تحت و لا یتعدا علیها من الحواس، و هم این قوه مفصل و مرکب صوریست که قبلا ذکر شد، یعنی صوری که شما گفتید در خیالند. پس هر دو کار رو ما به این یک قوه واحد نسبت میدیم و دو